بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين في جماع قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر عبدالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و عبدالمظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. در شادی روح مطهر امام امت ارواح سیده شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر کنید. بحث ما در این بار بود که ما چه کنیم به صفای باطن و نورانیت باطن دست پیدا کنیم، که در یک کلام ساده به مقدار نورانیت باطن و صفای باطن برای انسان در برکات را هم باز می کند. اگر باطن کسی باطن مصفایی شد در بروش باز می کند، و اگر در باطن کسی از صفای باطن خبر و اثر آثاری نبود، یقین بدونه بر این باطن دری از برکات باز نخواهد شد. و در واقع ما باید زمینه را آماده کنیم، حالا بر زمینه آماده ای را که ما به دست آوردیم از احکام شرط مقدس برای ما در عنایات رو باز میکنه. برای صفای باطن چه باید کنیم؟ عرض کرده بودم چند کار رو باید مراعات کنیم. عرض بود که باید کمر همت رو محکم ببندیم. در تفکر بود که باید برای خودمون باب این امر عظیم رو مفتوح و باز کنیم. بعد تذکر بود که خود را در محضر خدای عالم بیابیم. بعدم مرحله تحلیت و سر بود که از اوهام و خیالات فاسده خود را کنار بریم، تا ذهن انسان به امر فاسدی معطوف میشه ذهن را برگردنیم به امورات شریفه، تا اون غبار و کدورات فکر گناه باطن ما را کدر نکنه. یه درستم دیشب مطرح کرده بودم در باره قانون مرابطه خیلی کوتاه، که ما یک روز را بیاییم همت کنیم و این یک روز از ما گناهی صادر نشه، و هر روزی هم بگیم امروز را میخوام این کار انجام بدم. اون بیانی را که دیشب عرض کردم. در بحث امشب میخوام یک پله بالاتر بریم، در باره جهاد با نفس با شما عزیزان مقداری صحبت کنیم، ببینیم جهاد با نفس مراد از چیست و ما چه باید بکنیم. اما قبل از این که در خود این مطلب وارد بشیم، به مقدمه دقت کنید. روحی را که بر این بدن ما حاکمه، روح ما در درون بدن ما نیست، که تو در این فاطمیه، ما درون فاطمیه هستیم و فاطمیه ظرف ما، ما درون این ظرف، روح ما درون این بدن ما نیست، بلکه روح ما احاطه بر این بدن ما داره، هم در درون بدن هم در بیرون بدن احاطه بر تمام این بدن داره. لامپی را که بالای سر شما روشنه، نور این لامپ هم درون لامپ هم بیرون لامپ اطراف لامپ رو این نور احاطه کرده. روح ما هم محیط است، احاطه داره بر این بدن مادی ما. این روح که احاطه بر بدن مادی ما داره چه وسعتی داره، چه اندازه هست؟ اندازه و وسعت روح ما بسیار بسیار عظیمه، حتی عظیمتر از اونیه که مردم خیالش میکنن. برای اینکه وسعت روح برای عزیزان جا بیفته، به این مثال فقط دقت کنید تا وسعت برای ما جا بیفته. یه قاعده عقلی همه شما خب الحمدلله میدانید که باید ظرف اعظم از مظروف باشه. اگر ظرف اعظم نباشه، نمیتونه در خود چیزی را جای بده که مظروف اعظم از خودش باشه. به عنوان مثال همین فاطمیه بزرگتر از ماست، ما درون این ظرف قرار گرفتیم. چرا درون فاطمیه مظروف شدیم؟ چون ظرف این فاطمیه اعظم از خود ماست. یه واده کلیه. برای این که به وسعت روح پی ببرید، یه نگاه بندازید که ما کنار یک کوه با اون قله های بلند با سلسله جبال وامیشیم. یه نگاه به تمامی کوه، قله هاش، دشت و اون سلسله جبال میندازید و تمام این که آنچه را که میبینید را با همین وسعت در ذهن خودتون میارید. یعنی ذهن شما ظرف این سلسله جبال قرار گرفته. اون قاعده میاد جلو که باید ظرف اعظم از مظروف باشه. پس روحی را که ظرف این امر عظیم قرار گرفت، باید ظرف روح اعظم از این سلسله جبال باشه. شما بالاتر میری، بالای قله کوه وامیشی، آنچنان که به خود کوه، دشت و صحرا تا افق احاطه پیدا میکنه و تمام این منطقه را همه را تو ذهن خودتون با همین وسعت میارید. در واقع باید روح شما اعظم باشد از آنچه را که میبینید تا بتونه ظرف آنچه را که میبینید قرار بگیره. برای روح ما وسعتی بسیار عجیب و عظیم داره. و یه نقطه دیگه حالا بهتون بگم، خیلی اون نقطه بسیار الان باش نکنم، یه نقطه گمان میکنم که روح از خلق ماده نیست و روح را از مجردات خیال میکنم، در حالی را که روایت صراحت داره روح جسم و لطیفون، روح از خلق جسم از خلق ماده هست. ممکن ماده بزوره، یه بار ماده ماده کثیفه، یه بار ماده ماده لطیفه. روح از خلق ماده لطیفه، مثل نور که از خلق ماده هست، اما ماده لطیفه روح از اونه. اگر تعبیر میارم که روح از مجرداته، یعنی روح مجرد هست از صفاتی را که بر این بدن مادی بر ماده کثیف جاریه، ولی خود روح هم از ماده مثل ماده ماده لطیفه. حالا اون روح را به این بدن تعلق داده. نحوه تعلق توجه روح به این بدن ماست که در روایات فرمودن روحتون در آسمان هاست، مثل یک خورشیدی را که از در آسمان ها جایی بسیار دوریست و شعای خورشید به زمین میاد
در منزلمون، حیاتمون، خیابونمون، کوچه هامون شعای خورشید میاد، اما خود خورشید جای دیگه از شعاش به زمین میاد، روایت شریک داره که روحتون در آسمان هاست، شعای او به این بدن تابید. این بدن در واقع به زندگی عرضی شروع کرده، به اون نوری را که از روح بر این بدن تابیدن گرده. حالا من بخواهم به روحتون توجه کنم، چون روحتون به بدنتون توجه کرده، من با توجه به بدنتون به روحتون توجه میکنم. تا وقتی این انوار از روح در این بدن هست، این بدن در حال حیاته، آثار حیات از این بدن صادره. هرگاه این انوار و شعای روح از این بدن رد شد، و از این بدن مرگ آرز میشه. وقتی مرگ آرز شد، یک دور به بعد جنب این بدن در میاد که افرامی را به انسان این بدن نزدیک نمیتونه بشه. حالا از اینجا به بعد عزیزان خوب دقت کنید، شاید خورده بحث برای بحث اینا سنگین باشه، انشاءالله به قصد خدا من توضیح میدم که خورده اون سنگینی کافی بشه. روح ما در واقع که به روح همون نفس میگن، نفس ما و روح ما دارای منزلگاه های یک منزلگاهش منزلگاه ملکیه، یک منزلگاهشم منزلگاه ملکوتیه. اون جهاد با نفس که در روایات آمده که بر این جهاد با نفس خیلی برکات و عنایات بر اون مترتب کردن، جهاد با نفس در نشئه و منزل ملکی به یک معناست، جهاد با نفس در نشئه و منزل ملکوتی به یک معنای دیگر، و در هر نشئه جهاد با نفس یک فرمه، اما جهاد با نفس در نشئه ملکی که همین بدن ملکی ماست که این را منزلگاه اصل و پایین برای نفس تعبیر میارم. روح ما در این نشئه ظاهر ملکی دارای قوای قوای نفس رو به تعبیر اقالیم سبعه ملکیه میارن. اقالیم یعنی مملکت ها، سبعه یعنی هفت، ملکی این عالم ملک و دنیای ظاهر. مراد از اقالیم سبعه چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، دست انسان، پای انسان، شکم و فرج، این هفته رو میگن اقالیم سبعه ملکیه که روح ما در این اقالیم سبعه نیرو پیاده کرده و اینها رو تحت فرمان خودش در آورده. و اگر دقت کرده باشید در این هفت عضو هست که انسان میتونه کار ارادی انجام بده، اما غیر هفت عضو معمولا در بدن ما تمام کارخونه ها به اراده اختیاری ما نیستن. چون یه غذا که میل میفرمایی، غذا وقتی از دهان میره پایین، از این مرحله تا مرحله دست چیزی به دست شما نیست، خود غذا به معده میاد، معده خودکار کارش انجام میده، وقتی روده میره، بعد روده بزرگ میره، از اون برم مواد مفید توی خون میره، تمام جریانات کار دست شما نیست. این اقالیم سبعه ملکیه اقالیمی که به دست شماست و روح شما در این منزل اصل که این بدن ظاهری باشه که با شعای روح این بدن به حیات در اومد، در اینجا قوا پیاده کرده. اگر روح بخواد با این اقالیم سبعه کارهاش انجام بده، با مقام وهم
این کار انجام میده، چون مقام ور سلطان هم قوای ظاهره نفسه هم قوای باطنه نفسه. این قوه ور که دی چشم ما، دی زبون ما، دی دست ما اعضا و جوار جاریه، دو حال بیشتر نداره، یا تصرف در این اعضای هفت گانه می کنه به میل خودش یا به امر شیطان. اگر اینطور شد، این هفت عضو، این عوامل سبعه در اختیار شیطان قرار می گیره و غلبه در این هفت عضو با شیطان می شه. اگر همون قوه وهمیه در این هفت عضو کار کنه با فرمان عقل، عقل حس او بده که چشم ببین اما کجا را ببین، زبان بگو اما چی بگو، گوش بشنو اما چی بشنو، دست حرکت بکن اما کدوم کار، پا حرکت بکن دنبال چه کار، اگر این اعضای هفتگانه، این عوالم سبعه با فرمان عقل حرکت کرد، این عوالم سبعه از چند شیطان بیرون آمده در سلطه لشکر خدا قرار میگیره. وقتی اینطور شد، اعضای سبعه انسان کارش کاریست که هر عضوی عملی را که انجام بده و انسان سکوی جهش و پلش و سعود درست کنه. جهاد دانه در این مرحله مراد اینه که بیاییم اون محرکی را که قوه وهمیه هست از سلطه شیطان در بیاریم، به سلطه عقل بدیم، عقل فرمان بده، این اعضا به فرمان عقل کارهاش را انجام بده. این نفعه ظاهری منزل نفس یا نفعه ملکی منزل نفس. یه پله بالا تر بریم، نشعه ملکوتی و باطنی بالا منزلگاه نفسه که اون منزلگاه نسبت به منزلگاه اول از نظر اهمیت قابل قیاس که در واقع آنچه را که در این نشعه ظاهر ملکی ما ظاهر میبینیم از اونجا ناشی شده. با عنوان مثال فرض کنید بالای کوه بحثه، آفتاب به بحث میتابه، شما پای کوتنار نه اونجا نشسته هستید، آب از کوه جاری میشه که پای نه آب میفرمایید، این آب پای نه از تابش آفتاب از بالای کوهه. اگر بالای کوه آفتاب گرم باشه و برپا زوب بشه، تا این به آبشم میرسید. اگر آفتاب سوزندگی زیاد نباشه، برپا زوب بشه، تا این هم آبی روان نیست. آنچه را که انسان در نهر پای کومی نوشه یا نمی نوشه، اینها ناشی از یک امر بالاتره. آنچه اونجا گذشت اینجا ظاهر میشه. اگر اونجا برپ آب شد، اینجا نهری ظاهر میشه، اونجا برف آب نشد، اینجا نهری در کار نیست. آنچه را که ما در نشعه ملکی در این بدنمون، چشمامون چطور ببینه، زبان ما چطور بگه، پای به طرف کجا حرکت کنه، دست چه کار، آنچه در این نشعه ملکی ظاهر میشه در با ما حسن اون نشعه باطنه. آن که در اونجا گذشت در اینجا ظهور پیدا میکنه. و رضا نزاع بین لشکر شیطان و لشکر رحمان در اون نشعه ملکی بسیار عظیم کرد، بسیار با اهمیت از این نشعه ظاهری. و بگیم مطلب باز عیدان جبت کنن، نشعه باطن محل اصلی نزاعه، در نشعه ظاهر
عالم ملک آنچه در ملکوت و نحیه باطن انجام شد تو عالم دنیا تو عالم ملک ظاهر به خلاف دنیا و آخرت ما. چطور؟ شما آنچه در دنیا انجام دادید آخرت ظاهر میشه. اینجا شما یه نماز لله میکنید، این نماز لله‌تون در نحیه آخرت به فرم نوری عزیز ظاهر میشه. یا اینجا به کسی ظلم میکنه، ظلم در این عالم دنیا اون بر عالم شکل ظلماتی ظاهر میشه. آخرت و دنیا آن که در دنیا انجام شد اون بر ظاهر میشه. عکس این مال بحث ماست. در نشأه ملکوت باطن آن که انجام گرفته در نشأه ملکی و ظاهری نفس خود را ظاهر میکنه. اگر شما در اونجا بتونید بر لشکر شیطان غالب بشید انشاءالله در نحیه ملکی چشماتون کنترله، زبون کنترله، گوش کنترله، دست و پا کنترل، این عوالم شرعی کنترل میشه. اگر در اون نحیه باطن لشکر شیطان غالب بشه ایوان ظاهر میشه، چشما کنترل نداره، نهر کجا نگاه میکنه، زبون کنترل نداره، هرچی بخواد میگه، همونطور سایره از اون. بلجا مراد از جهاد با نفس در اون نشعه باطن مراد اینه که ما یک کار کنیم حاکم بر جامعه بود در اون نشعه باطن اون غلای رحمانی میشه. حالا که تا اینجا به حمد الله بحث بگم شد، یه نقطه هست که انشاءالله جوانهای عزیزم اینو با دقت بیشتر عنایت کنم. شما آن چرا که در روایات در آیات در احوال شنیدید از اوصاف جهنم و اوصاف بهشت، اینا اوصاف جهنم و بهشت مال اعمال ماست. اگر انسان شرب خم کرد اقابش کنه، اگر انسان به کسی جرم کرد سر مظلوم زد اقابش کنه، اگر انسان یاور مظلوم بود ثوابش کنه، اگر انسان به نامحرم نگاه کرد اقابش کنه، اگر نگاه بکرد ثوابش کنه. آنچه که شنیدید معمولا مال جزا پاداش و کیفر اعمال شماست، اما یه پله از این بالا کره جهنم و بهشت اخلاقیه که اون از این بسیار بالاتر خطرناکتر از این سر در پاداش هم بسیار بسیار عجیبتر. یه بار انسان در اون نحیه باطن یه کاری میکنه که نعوذ بالله خدای توالد و تعالی بر او غضب میکنه. اگر خدا بر او غضب کرد دنبال یه کار رفت، گاهی اون قدر پرونده یه کار خراب میشه که تا شفاعت شافعی هم او را یاری نمیتونه بکنه. یه نگاه بندازید به آیات آخر سوره مدثر، زمانی که اهل بهشت تو بهشت اهل جهنم در جهنم هم طبق آیات متعددی با میشه صحبت میکنن، بعضی از سوالات اهل جهنم از اهل بهشت میکنن، بعضی از سوالات اهل بهشت از اهل جهنم میکنن. در این آیات آخر سوره مدثر یه سوالاتی که اهل بهشت از اهل جهنم میکنن، اصحاب الیمین یتساءلون عن المجرمین، اصحاب یمین تو بهشت از مجرم ها تو جهنم سوال میکنن. سوال چیه؟ ما خلقکم فی سقر، شما چرا اهل سقر شدید؟ توی پرانتز سقر به طبقه چهارم جهنم میگن. با خلقت و فی سفر، چرا که ما اهل سفر با این نکبت های عظیم شدیم. جهنمی ها در جواب میگرد با چهار به کار میکردیم از اینجا سردر آوردیم. یک لم نکان مدن مسلم، از نماز گذاران نبودیم. دو و لم نکان نسعیم المسکین، یاد فقرا نبودیم. سه و کنا نخوب و معن خواهدیم با اهل گناه، اهل باطن، اهل گمراهی ها و قومت یاد بشیم. چهار و کنا رکز شده به یوم الدین، قیامت را تفریق کردیم. چون چهار کار بودیم حتی اتا نلیقیم تا مرد ما فرا رسید. اون قدر پرمنده کار فرا بود سوا تنفر هم شفاعت و شاقیم، حتی اهل شفاعت هم نتونستن دست ما را بگیرن. یعنی فاطمه زهرا پیغمبر اکرم ائمه ما، اهل شهادت، شهدای ما، علما، صالحا، تمام اینها که هر کدومشون میتونن دست خیلی ها را بگیرن، اون قدر پرونده کار خراب شد حتی شافعی هم نتونستن برای ما کار انجام بده. یه بار انسان تو جهنم اخلاقی نه توی جهنم جزای اعمال. یه بار انسان میاد برمان نشان یه کاری انجام میده یه خود چوبشم میخوره، اما یه بار فساد اخلاقیش که نعوذ بالله اگر اون جهنم جلو آمد، به تعبیر امام آمد رضوان الله تعالی علی، با این جهنم خود قیاس میشه. خود به یک جریان دفت کنید. در کتاب مدینه و معاجر از محدث بحرانی اونجا یه روایت هست، میگه من با حضرت علی سلام الله علیه در مسجد النبی به حال حرکت بودیم. یه مسجد کسی هم نبود، من فقط با آقا بودم. یه هم حضرت به یه جا نگاه کردن، بعد خطاب به همون جا لا والله لا یکون، لا والله لا یکون، چند بار این تعریف تکرار. آقا فید با چی صحبت میکنید شما؟ کسی مسجد نیست، قدیم مده خطاب نیست، با چی صحبت میکنید؟ فرمودن که من در حال حرکت به مسجد النبی یه رضا به عالم برزخ انداختم. در عالم برزخ اولی و دومی رو دیدم. تا اونها دیدم که من اونها متوجه شدم، خطاب به من که یا علی دنیا برمون گردون، به ولایت، به حکومت اعتراف بکنیم، اقرار بکنیم، از این درمون بیار. من خطاب به اونها لا والله لا نکن، امکان نداره برگرد به شما. بعد حضرت این آیه رو خوندن و لا ردو لا عادو لما نهو ار. الان اونجا گم که تله افتاد میگه مالا نکردون، اگه به دنیا برگردن از آن مرتفع بشه، اوزا اون عادی بشه، لا عادو لما نهو ار، دنبال همون کار که نحیشون کردیم با دنبال همون کار میرن. شما توی دنیا تون بعد یعنی این زندان ها میان یه آدم رو که نماز مخدری هست زندان میبرن، روش هم کار میکنن، شش ماه روش کار میکنن، ترکش هم میدن، با هزار نسبت و مصیبت از زندان تا میاد بیرون تا فردا نشد با دخونتا با قبلی دوباره مبتلا میشه. نعاد و لما نخوه هست. چرا لعادو لما نوهن؟ چون اون صفات رقیه که بر جانشون در اون باطن و ملکوت حاکم شد، اون در دنیا باز هم کار میکنه. دوباره دنیا اومد از آن مرتفع شد، باطن حسادت کار خودشو میکنه، باطن تکبر کار خودشو میکنه، باطن حریف کار خودشو میکنه. باطن ها آن که در باطن درست شد باز همون رو تبخیم کنند. بنجا عذاب جهنم در بهشت مال اعمال ما یه مرحله هست، گرچه همین مرحله بسیار عظیمه، از این مرحله بالاتر جهنم به بهشت اخلاقی که به تعبیر امام اومد با این فعیل قابل قیاس نیست، از این هم با یه مرحله بالاتره که عبود برما به قابل دست میمون مثل بهشت نوار و جهنم خراقه. رو تعبیر کنید، رو به تعبیر حضرتی در قبول کنید، حقنی سبرت علا عظامت تحیطا اصبر علا سراقت. این همون جهنم سراقت، اون جهنم اعمالی میده که در همین دعای کمیل آمده، آسمان ها و زمین تا حتیش ملولم حتی خلی تو که به من برسه و همه عبدت الزعیب الزلیل الحقیق المشکین المستقیم، آسمان ها و زمین طاقت ندارن. حتی در اضافه بر می فرماد اگرم بگیریم فرض کنیم در این عذابی که آسمان ها و زمین طاقت ندارن بتونم شرط کنم، فکیف اصبر علا فراقه، بسیار به فراق متحمل کنم. این جهنم فراق یه چیزی که جهنم اعمال به گرد اونه میشه، که تو جهنم فراق بسیار عظیم جهنم اعمال به گرد اونه میرسه، عکسش هم بهشت لقا یه چیزی که بهشت اعمال هم به گرد اونه میرسه. این حضیه رو حتما از من یا دیگران شما شنیدید، میگفتم که حضرت امیر سلمان رو عمود سلمان جا بیر با هم بریم بیرون کوفه. رفتن بیرون کوفه، آقای یه عنایتی کرد از دیده های سلمان، پرده ها رو دار کنار، سلمان با 10 درجه ایمان که کل ایمان 10 درجه هست، جای سلمان رو در بهشت نسیر سلمان داد. سلمان اینجاست، میخواد از خدای عالم بخوام که جان تو بگیر همی فتان اینجا در تو بگشت بری. این با سرده و علید من برد شما هم میاین به سلمان تنها باید بره. گونه سلمان داد تو برو، علی بعدن میاد خندید و تو علی جان بگشت برای سلمان به حدید بگشت که در کنار تو باشه، من تو رو بخوام به خودشان نخواستم. اون بهشتی را که طبقه پایین پایین پاییش های احساس تو بهشت، نه همون طبقه اول مشابه بهشت، یه جای بهشان را میبرم هیچی عدیب و غریب درم میکنم. به یه وقت نگاه میکنه یه چیزی از واقع بهشت میبینه که به قول مردم چشمان او روشن، به قول عوام برخواستن بس میپره، یه چیز عزیز چیز میدن. به خدا این منو چیه؟ یه بنده من مال توست، بنده ما این منم نگاه بکن در چیز نگاه میکنه زن یه چیزی که زیباتر از بشت اول میبینه. خدا این منو چیه؟ بنده من اینم مال توست و من خواب و مقام رنده که فرنه حضرت قرن هوا فرنه جنت احجال معوا، اون جنت ها نگه در بعض آیات آمده این دو سه مانه همونه مانه تو از خلدت صبح خشکه می افته خطاب بنده ما سربت هست، اینجا جای شسته نیست، سجده ما دنیا بوده، اینجا ماست کاره که سربت ها ترمونن میکنه. حالا بنده ما که بگه بانشهت بنده هست، یه نگاه بابا سر میدازه یه چیز عجیبتر میمونه از این دوتا عجیبتر. خدا این بگه کسیه؟ بگه این دوتا مزد کارته، یکی بلدنینا مزید ما مبانش داریده این زیادی مده عمال قبلی خودشه. آنسان صبح به جانش میاد، اگر در بهش مردی بود از صبح میبود، و اگر این صور است که به این دل آمد بین اهل جهنم تفصیل کنند، عذاب اهل جهنم تخفیف پیدا میکنه. این که پایین 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 میشه، حالا برای بالا بالا بالاش سلمان جان میخواه اینجا رو بگذرم دیگه من تو رو میخواه اینه که میخواه. اگر بهشت وحن آمد، بهشت لقا آمد، بهشت اعمال با تمام ید و بیجا اونجا حبیب که در روایت آمده هرومین راهی دولی اونسان از اهل بهشت چه شاهد میکنه به خدا جلوه میره. این عشق اعتراضش نداره، این خدایا تو من بر این آفریدی چهره اشکال دار دوری میگردن اصلا نگاه بسن نمیداشن ستار میاد ای هورو این داره با من تکلم میکنه، در لذت در تکلم با منه، آنچنان لذتی در این وقت و لقا داره میبره که تو در همه زیبایی ها در دیدش حقیقی یا اعتراض حکمت. اگر جهنم جهنم سراغ شد و بهشت بهشت لباس و اون یکی شده به جهنم سراغ. حالا به اثبات چیزی بکنم بگم جهنم حالون نیش بریم حق میباشیم میگه خطی میخواد که در سر ما زیادی گاهی بنا مانو نشان شما سرش خطره میرائی گرشته پسته. حالا محس کن ما رمضان بیره بنا نشان که ساعت شه شب از آن شبه هفتونی نو میکرد از آن محرمه هیلده سیزده ساعت هوا گرم جمون و جان انسان پسته به سر خطره میاد برای اصلی آب بکره جان تحته را شیراب کنه یک مسلح همون سر اشکال میاد جلو یه ناحی دعوا میشه دعوا پیشه شما یه تشبه گرفته حتی به آن هم نمیدن یه طور اصلا ما را خود کرده هیچی نمیدن بارد یه ناراتی اومد جلو از خود تنده شد به آب جان تشبه به آب نمیدن جان گرفته به غذا نمیدن یک امر روحی آمد فوق میل جسمانی از این جسم کنده شدی او امر روحی از این جسم کرد. مثال دوم به تحبیر بشن یه بار انسان میره دکتر مریضه یه انسان الله خدا یاری میکنه دکتر یه دوا میده و حالا خوب میشه ناراحته اما یک امیدی در دلش هست که انسان الله خدا یاری میکنه با یک امید میده دکتر اما اگر به یه جا درسته که یقین کنه کار تمومه و دکتر و دارو کاری نیست اگر به حد ناامیدی رسیم یه رمغسه از اون ناامیدی به دلش میاد از این درمش براست. افراد تو جهنم یه بار می سوزن از آتش از نیش مال از نیش عقرب یه بار یه دونه غم رو غمهاش میاد که می دانم خدا اون قدر بر او غضب داره که او را هرگز نمی بخشه. اون ناامیدی از لطف خدا اعظم است از سوز خدا آنست. این بالا کرده اگر جهنم جهنم سراغ شد از جهنم اعمال سوزندگیش بالا کرده اگر بهشت بهشت لقا شد لذتش از بهشت اعمال هم از این کرده. حالا بعد این مسئلت با این مسئلت نکنید برای روح ما دو تا صورت هست برای باطن ما و ما دو تا صورت داریم یک صورت ظاهره که بنده به این شکل نشد میشکنید. دو، صورت باطنه. صورت ظاهر ما رو حتال آفرید او که حتال آفرید این صورت ظاهری ماست. یه صورت باطنی هست که اون صورت باطن رو ما با اعمالمون میسازیم. صورت ظاهر یک یا زیبا هرچی هست این گذراست. کل مدت دنیا مدت این شکل ظاهری ماست، اما اون صورت باطنه که صورت اعمال ماست او تردیه. اگر در جان انسان روبه سحبیه حاکم شد، خوب دفت کنید، اگر در جان ما روبه سحبیه حاکم شد، باطن انسان باطن حیوانی باشه. به کدوم حیوان این شهبتش میخوره؟ شکل همون حیوان باشه. اگر روبه قذبیه بر باطن ما حاکم شد، باطن باطن سبائیت و درمندگی پیدا میکنه. این باطن ما به کدوم حیوان درنده تناسب داره؟ و شکل همانی هست، بعضی ها شکل شیر میاد، بعضی شکل بره میاد، بعضی پرنگ، بعضی گرد الی آخر. و اگر باطن ما روزه محمده را که به دست شیطان هست او حاکم بشه، انسان باطنش به شکل یه شیطانی تر بود. عزیزان، بینی بین الله بعد از 7 سال اومر عالم بیاییم، یا باشه شک و خوک و میمون و خرش و پلنگ و شیطان هست. وا از مصیبات. باز اینم دقت کنید، این شکل ظاهری ما، صورت ظاهری ما یک شکل بیشتر به خود نمیتونه بشه. یک شکل به قول معروف اگه انسان، حالا در مثال میگم، اون شکل مربع مستطیل نیست، مستطیل مربع نیست. اگه مربع و مستطیل یک کدوم یک مثلث نیست، دایره باشه بیجی نیست، بیجی باشه دایره نیست. بدن مادی ما یک شکل به خود میگیره، اما باطن ما این فرم نیست. روی در باطن ما ملکات متعدد میاد، باطن شکلها پیدا میکنه. گاهی باطن انسان شکل حیوانی از حیوانات این عالمه، گاهی باطن ما باطنی میشه که از حیوانش از حیوانات این عالم نیست. پیغمبر اکرم فرمودن یحشر بعض الناس على صور یحشر عندها على غرض الخنازیر، فردای قیامت بعضی ها به سحر محشر میان با یه قیافههایی که بوزینه ها و خوک ها در قبال اون قیافه ها زیبا زندگی کنه. مواله برای جسی میگن بوزینه. دو مثال میزنم، دوی قیافه هایی میاد که در اون قیافه ها بوزینه و خوک ها زیبا زندگی کنند. این مال چیه؟ هم صورت باطنی ما هست که از اعمال خود ما به دست میاد. انسان از زمانی را که میخواد از عالم دنیا وارد عالم برزخ بشه، او صورت باش مجسد. حالا اینجا حرفو خیلی زیاده که همین مقدار که اجمالا عرض کرده انشاءالله بخش امشب کفایت میکنه. اگر هر دا شب خدا توفیق به خدمتون برسیم، فعلا نظرم این حالا تو خدا که مقدر کنه میخواد هر دا شب و استثناءا در بخش امامه است سلام الله علیه یک شب صحبت کنیم و امکانات زمان غیبت و جریانی را که دیشب از تلویزیون شماها شاهد بودید. این اصلاح طلبان به معنای واقعی کلمه کثافت در برلین و آلمان چیکار کردن و چی گفتن. اینم بهتون بگم و مکرو و مکرم را و الله حق الماکرین، مردم مکر میکنن، خدا هم مکر میکنه. مکر خدا بسیار عجیبتره. اگر ما مثلا میخواستیم امثال اکبر گنجی ها را معرفی کنیم، کی با من میکرد این را خدیش باشم؟ کی با من میکرد؟ خدا به دست خودشون طوری رسواش میکرد که اگر ما میلیارد ها که من خرج میکردیم اینجا نمیتونی سین درست. خدا به دست خود رسواش میکرد یه انسان بیاد تو اونجا بره اون صحنه زهر بیاد برای ایران از اون تربیات بگه جرشت اونطور با خود برخواب کنن و عزیزان من اینم بدانی اگر انسان خلاف دین خدا حرکت کرد خسرت دنیا و آخرت. هی اکبر جمجی اون جرشه مکه دین و دین ندارم برای ما که واضح بود با یه حرفو از قد میتونستیم توی همون ضد انقلاب های اهل لختی و پختی و اوریان و سحتام و شراب و زنام و جمعکاری ها خطاب به همین که تو مزدوری و قاتلی میخواد در دنیاش به بسه افتاد حقوق به نسبت بود حسرت دنیا من آخر اینایی با که با انقلاب در میفتن خیال کردن اگر زمانی دشمن بر انقلاب مسلط بشه این کسافت ها رحم میکنه. میگن شما به خودتون رحم نکنید. اینها فقط به مال کل میخواد از کل عبور کنن اول خود کل رو خراب میکنن. این کار به کجا میرسه؟ رب از کجا سردن؟ ای نند هر دانم در شما کسافت ها با که منوان اصلاح تردی امریکا خدا لعنت کنه برو دنیا رو پس کساف کرد اما در دنیا رو به خون میتونه برای ملت خودش دنیا به لجن و خون و فشار بیفته برای اصلاح آمریکا. شما کسافت ها که دین ندارید مثل هم مثل ما مثل فروشی هم کردن خود مثلا با دست دشمن بگید به هر پاسون خدا رو به حق پیغمبر آن قسم میدم هر چی با مرام امام رحمتی خون شهدا با این ملت مسلمانی رو برای اسلام برای امام حسین برای فاطمه زهرا برای ابوالفضل برای ائمه اصلی مزایده ندارم تا هر کس با این ملت شریف ایران با این ملت مظلوم ایران با این ملت رنجیده ایران با رهبری ایران با انقلاب با شهدا خدا اگر مخالفت داره به جان حسین هدایت بفرما. اگر ما به هدایت نیست خدایا تو را به جان عشق زینب روی بدن حسین نابود و ریشکست کن. یه صلوات هم بکشید. امشب کم کلمه در خانه زینب کبرایی زینب کبرا آمد برای کوفه. زنهای کوفه یه نگاه به زینب کردن یه نگاه به بچه ها انداختن این همه گرستن تشتن آمدن گفتن که رئیس کاروان چیه همه زینب رو نشد بزن. نزد زینب آمدن مقداری نام خرما آورد که زینب این بچه تخصیص کن. لازم اول خارجی با بچه گرشت نشد. زینب اینها فرمود این صدقت علینا محرمه، بر ما صدق حرام. زینب بیا صدقه کن شما نزیبا بشه. رد کرد زینب حرف اینها رو. بعد یه ام حبیب نامی بود که در کوفه بردیا باشه، اومد جلو نان خرما رو به زینب داد که خانم بین بچه ها تقسیم کن. زینب به این هم فرمود که این صدقت علینا محرمه، بر ما صدقه حرامه. ایزا دیگه نگاه کرد و گفت خانم نمیدونم شما کی هستید که صدقه شما حرامه، اما هر کی هستید به من لا این صدقه یه نقده. من یه نقدم سالها دنبال این هم که خدا حاجت من رو برمیاره، این من اون نقده. فرمود که خانم نقده چیه؟ گفت که من زمانی در مدینه توی بدر هاشم خان علی بن ابی طالب کنیزی میکردم. یه خانم به نام زینب بود در حرف فعل مادری کرد. یه آقا به نام حسین بود در حرف فعل برادری کرد. نفس روزگار من رو از مدینه به کوفه آورده، هر شام نقل میکنه از نان و خرما میدم بیرون، یه پا به کوفه مدینه برگردم زینبم رو ببینم، حسینم رو ببینم. زینب فرمود که مادر خدا نظر تو من آورد. گفت چطور مگه؟ فرمود نمیخواید به مدینه ببینید، زینب به خود به کوفه آمد. این باور نکرد. گو زینب من آمد کوفه کجاست؟ من بی خبرم. یه ندا زینب به چشمان ام حبیبه کرد و فرمود ام حبیبه هم داری زینب تو نشناسید. ام حبیبه باور نکرد. خلو مده شما زینبی؟ او ام حبیبه همون زینبی هستم که در خامه علی از ما صحبت کردی. این باور نکرد. زینب کجا؟ کوفه کجا؟ او زینب کجا؟ علی بن ابی طالب کجا؟ اینجا میگن زن خارجی اومده، این حرفا چیه؟ گفت خانم اگه شما زینبی، زینب من یه علامتی داشت، من با اون علامت زینب من رو میشناسم. همون علامت زینب چی بود؟ فرمود که گفت که هر کجا زینب من میرم با حسین میرم. اگر به مال تو زینب منی پس تو حسینه. فرمود امه حدیبه یه نگاه بالای جوابه را تو سر حسین منی.